بار وقتی که به آیه برخورد کردید که آتش دوزخ در اون هست، فتعوز بالله من النار، از خدا بخواه که تو رو به آتش دوزخ نسوزاند، از خدا بخواه. این جور قرآن خوندن مرسومه. درباره خود امام صادق راوی میگه که امام صادق مشغول نماز خوندن بود، در حال نماز یه دفعه از خود بی خود شد، افتاد رو زمین. بعدش میگه عرض کردیم که یبن رسول الله این چه حالتی بود به شما دست داد؟ فرمود که من یه آیه از قرآن را اینقدر تکرار کردم به حدی که این آیه را از جبرئیل شنیدم. امام صادق یعنی به گونه ای که از جبرئیل این آیه را شنیدم، اینقدر این آیه را خونه. حالا معلوم نمی کنه آیه چی بوده، توضیحی نمی ده، یا که نبوده بوده یا هرچی بوده، به هر حال این آیه رو اینقدر تکرار کرد که می‌فرماید که من از خود بی خود شدم چون جبرئیل را دیدم و این قرآن را از جبرئیل می‌شنیدم. این جور قرآن ارزش دارد و مهم است. باید سعی کنیم این گونه قرآن بخوانیم. در این قسمت داستان‌ها و احادیث مختلفی هست. یه استادی داشتیم اصفهان، خدا رحمتش کنه، از شاگردان مرحوم آخوند کاشی بود، معروف در زهد و تقوا و اینا. این استاد ما میگفت که آخوند کاشی دو جور نماز داشت، یه نمازی که به اقل واجب انجام میداد و تمام میشد و یه نمازی هم داشت که در حال نماز قش میکرد، رو زمین میافتاد، گریه میکرد، ناله میکرد در آن نماز. اینجور اولیای خدا اینجوری بودن. حضرت زهرا هم اینجوری داره توصیه میکنه به قرآن. دیگه بیش از این در این قسمت من صحبت نمیکنم. بخش دوم، حضرت زهرا فرمودن یکی تلاوت کتاب الله برای من مهمه، دوم و نظر و فی وجه رسول الله، نگاه کردن به صورت رسول خدا برای من محبوبه، دوست دارم نگاه پیغمبر بکنم. نگاه پیغمبر کردن یعنی نگاه به این که باباشه یا نه، نگاه به این که رسول خداست و این مهمه. ما در روایات مختلف داریم که نگاه کردن به بعضی چیزها ثواب داره، عبادت. مثلا نظر به کعبه در روایات دارد که عبادت. خدا نصیبتون بکنه وقتی مشرف شدید مکه، بهترین لذت ها اینه که آدم یه گوشه بنشیند نگاه بکند به کعبه. خود این نگاه کردن به کعبه عبادته. یا مثلا در بعضی روایات دارد که نگاه کردن به عالم ربانی عبادته. اما خودش هم توضیح میده، میگه عالمی که نگاه به او شما رو به یاد خدا میاندازه. واقعا هم اینجوری سادم گاهی بعضی علما رو میبینید مثلا در پا معنویت، روحانیت، اخلاص، همون نگاه کردنش آدم رو متوجه خدا میکنه، حرف زدنش هم همینطور. بعضی اختاصی همون عالم رو میاد آدم نگاه میکنه، اما سرن در پا از کنم که خدایی نیست، نمیشه بگی که اون جنبه معنوی اون حالتو داره. توصیه شده به علمایی که این حالتو دارن نگاه کنید. نگاه به رسول خدا هم همینجوره، نگاه به قبر رسول خدا هم همینجوره. یه وقت خودم به رسول خدا نگاه میکنه به اعتبار که این پیغمبر خداست، وحی بهش نازل میشه برای عبرت گرفتن، برای که عمل کردن به دستورشه. این مهمه که به این صورت نگاه کند به پیغمبر. فاطمه زهرا میفرماید من دوست دارم به پیغمبر نگاه کنم. حالا البته ما الان که پیغمبر نیست که ما هم به پیغمبر نگاه کنیم، ولی انشاءالله خدا نصیبتون بکند مدینه که رفتید سر قبر رسول خدا که میرید، در مسجد که میرید، اونجا نگاه کردن به این همین مرقد مطهر لذت بخشه. و مخصوصا انسان اگر دقت بکنه، انسان اگر یه مقداری دقت کنه، در همون مسجد پیغمبر میبینید پیغمبر اکرم روی منبره، با اصحابش داره صحبت میکنه، براشون قرآن میخونه، و اینه که لذت دارد و این عمق این مقام. این هم یکی از چیزاییست که حضرت زهرا میفرماد من از دنیای شما این رو میخواهم. و سوم فرمودن ول انفاق و فی سبیل الله، من عاشق خدمت به مردم در راه خدا هستم، انفاق کنم در راه خدا. حالا گاهی سخن رو انفاق میکنه، گاهی مال رو انفاق میکنه. شما خودتون از زندگی حضرت زهرا شنیده اید و میدانید که چجوری بود حضرت زهرا در مورد انفاق احسان به فقرا. سوره حلعتا رو خونده اید، لباس عروسیشو به اون مسکین داد شنیده اید، زندگی اون حضرت را شنیده اید. این چیزی است که از زهرا در طول عمر کوتاه خودش نشون داده و گفته. انفاق در راه خدا یکی از بهترین عبادت هاست، از بهترین عبادت ها. ما در این قسمت احادیث فراوانی داریم که من به یه حدیثی اشاره می کنم. عن ابی جعفر علیه السلام، این حدیث مال امام باقر علیه السلام، قال ولعن اول اهل بیت من المسلمین اشبعوا جوعتهم و اکسوا عورتهم و اکف وجوههم عن الناس احب الی. امام باقر فرمود که من اگر یه خانواده ای از مسلمون ها را تحت تکفل خودم قرار بدم، غذاشون رو بدم، لباسشون رو بدم، آبروشون رو حفظ کنم، فرمودن این احب و الیه، این یه هم چیزی برای من بهتر است من ان احج حجتن و حجتن حتن تها الاشر. فرمودن این برای من یه همچه خانواده رو تکفل بکنم، برای من ارزشمندتر از این است که یه حج به جا بیارم، یا دو حج، یا سه حج، تا ده حج. ده حج من به جا بیارم، این کار برای من ارزشی از ده حج بیشتره. بعد به اینم اکتفا نکرد، بعد فرمود و مثلها حتی انتها الی سبعین، و رسید هی فرمود که حج و حج و حج تا ده تا، یازده تا، دوازده تا، سینزده تا، تا رسید به هفتاد حج. من اگر بتوانم احسانی بکنم، انفاقی بکنم، خانواده ای رو از مشکلات نجات بدم، این برای من از هفتاد حج بالاتر. یه خوبه یه مقداری ما دقت کنیم در این مسئله. اون کسانی که اینقدر عاشق حج و عمره هستن، امسال میرد عمره، سال دیگه هم میرد عمره، سال دیگه هم میرد عمره، و همین شخص ممکنه در خانواده‌هاشون، در خیشانشون، در همسایگانشون افراد بی‌بضاعتی باشن که گرسنه‌اند، لباس ندارن، منزل ندارن، خوراک ندارن. آیا میشه به این آقا گفت آقای محترم به خدا قسم، به امام محمد باقر قسم، تو اگر این پولا رو بدهی به یه خانواده، یه خانواده ای که دخترش رو میخواد شوهر بده نمیتونه، به یه خانواده ای که میخواد پسرش رو زن بده نمیتونه، به یه خانواده‌ای که خانه نداره، زندگی نداره، فرش نداره، این رو اگر بدی ثوابش بیشتر از این حج و عمره است. متاسفانه ما عباداتمون هم بر طبق میلمونه، دوست داریم بهش بریم، اما همون طریقی که خودمون میخوایم با این وسائل، اما اونی رو که اسلام گفته و عنایت داشته چندون عنایتی در این قصد نداشته بشه. در همه کارها، عباداتمون، رفتارمون، خصوصیاتمون، باید ببینیم که چجوری خواستن از ما. خانومهایی که علاقه به حضرت زهرا دارن تقاضا میکنم دقت بفرمون ببینن حضرت زهرا ازشون چی میخواد. حضرت زهرا آیا وضع موجود دخترها و خانومهای شیعه رو در ایران میپسندد؟ آیا همینجور باعث باشه؟ البته شما که الحمدلله از خانواده های شهدا هستید، جانبازان هستید، رعایت این جهات رو میکنید. من میدونم خود شما هم شدیداً ناراحتید از این وضع، خودتون که قطعاً رعایت میکنید و خودتونم از این وضع موجود شدیداً ناراحتید. من تقاضام اینه که شما به هر حال خودتون را به عنوان یک الگویی که برای حضرت زهرا هست، خودتون در جامعه همینجوری باشید، در رفتارتون، در کردارتون، در گفتارتون. انشاءالله خداوند متعال اجر کامل به همه شما عطا بفرماید. من در خاتمه باز هم از خانواده های شهدا که به وظیفه و آرمانهای شهدا مقید هستند و تقید دارند تشکر و قدردانی می کنم. خدا انشاءالله بهترین جزای خیر را به شما عطا کند. خدا انشاءالله شما را با فاطمه زهرا انشاءالله محشور بگرداند و سعی کنید با اعمالتون در همین بین جامعه در هر جایی الگویی باشید، نمونه‌ای باشید برای زن اسلامی. و باز هم درود می‌فرستم به ارواح پاک شهدا. پروردگارا ارواح پاک شهدای ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما. امام راحل را در اعلی علیین از ما راضی بفرما. فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما. ما را از یاران راستین امام زمان قرار بده. قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از منتظرین واقعی او حضرت قرار بده. مقام معظم رهبری، طول عمر، موفقیت، سلامت، هرچه بیشتر عنایت بفرما. ما را قدردان خون شهدا قرار بده. ما را قدردان نظام جمهوری اسلامی قرار بده. دشمنان اسلام را خار و سرنگون بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. انقلاب ما را به انقلاب حضرت مهدی متصل بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید سخنرانی مرحوم آیت الله ابراهیم امینی بود با موضوع شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها.
انسی خوش آمدی، انسی خوش آمدی، بوری خوش آمدی، فاطمه اقتدار من، نوکریش افتخار من، فاطمه اقتدار من، نام او گشته از ازل مایه اعتبار من، نام او گشته از ازل گل حیدر. فاطمه جان یا فاطمه یا فاطمه یا حضرت زهرا،
گل حیدر فاطمه جان،
یا فاطمه یا سوره کوثر اومده بر عالم ما، امسی خوش آمدی، امسی خوش آمدی، بوری خوش آمدی، فاطمه اقتدار من، نوکرین شفخار من، نام او گشت از ازل مایه اعتبار من، گل حیدر فاطمه جان.
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم و باز هم روایت عاشقانه زندگی شهدا رو از زبان همسران و مادران عزیزشون میشنویم، اونایی که قدم در راه بانوی کربلا گذاشتن و صبورانه زندگی میکنن. دست همه مادران و همسران عزیز و بانوان گرانقدر ایران زمین رو میبوسیم.
در ره جان گذری پیدا کن، در دل شب سری پیدا کن، گر ابری باران شد، گر کوهی دامان شو، همراه یاران شو، همراه یاران شو.
مهمون خانم حسینی، همسر شهید مدافع حرم قاسم غریب هستیم و ایشون دارن از خاطرات زندگیشون برامون میگن، از زندگی مشترکشون، از اینکه چطور زندگیشون رو شروع کردن و الان چند تا فرزند دارن. حالا ادامه زندگیشون و خصوصیات شهید رو از زبان خانم حسینی میشنوید.
از خصوصیات آقا مهدی که میتونم براتون تعریف بکنم، ایشون به کارهای خونه خیلی علاقه داشتن، خیلی دوستاش ظرف بشوره، جارو کنه. خیلی گفتم خونه مامانم از این کارا میکردی؟ گفت خیلی دوست داشتم از این کارا بکنم، ولی مامانم هیچ‌وقت اجازه نمیداد من این کارا رو بکنم. گفتم ابن نداره، مامانتون که اجازه نمیده، ولی من اجازه میدم هر کاری دوست داری به انجام بده. حتی اگه سبزی آشی قرار بود چیز کنیم، خودش سبزی پاک کردن که کلا با ایشون بود، من خیلی علاقه به پاک کردن سبزی، خودشون سبزی رو میگرفتن و اگه سبزی آشی قرار بود درست بکنیم، خودشون خرد کردن سبزی آشی مخصوص خودشون بود. به من گفت دستتو میبری تو دست نزن، خودشون انجام میدادن. به صله رحم خیلی اهمیت میدادش، جوری بودش که اگه خونه بود و موقعیت پیش میومد، خونه اقوام و دوستان خیلی دوست داشتن برن. ایشون وقتی نماز میخوندن، سلام و تشهد که میخواستم بخونم، سرشو کج میکرد. بعد نماز یک بار بهش گفتم چرا سر نماز میخونی سرتو کج میکنی؟ گفت نمیدونم. گفتم رکعت بعد نماز دوم میخونی دقت بکن. بعد نماز دوم گفتم چیز متوجه شدی؟ بعد بهش گفتش به خاطر تواضع و خضوع در مقابل خدایه. بهش خندیدم، گفتم ادب اینه که آدم سرش صاف نگهداره، نه اینکه آدم سرش رو کج بکنه. بعد ولی خب نظر ایشون این بوده که بخاطر تواضع در مقابل خداست. به تمیزی خونه خیلی اهمیت میداد، براش مهم بود، جوری که قرار بود ساعت 4 از محل کارش برسه به خونه. به بچه‌ام گفتم سریع وسایل اسباب بازیاتون رو جمع بکنید، بابا دوست نداره خونه نامرتب باشه، تا ایشون بیان بچه‌ها دیگه میدونن اسباب بازیاشون رو باید جمع کنن ببرن تو اتاق خودشون بذارن. و تو هر کاری به خدا توکل میکردش. وقتی میگفتم اینجوری، میگفت خدا خودش درست میکنه. یقین داشت به خدا، مطمئن بودش که خدا براش جورش میکنه. و اگه تو جمعی بودن و کسی غیبت میکرد، خیلی راحت تذکر بهش میدادش، میگفتش غیبت نکنید، این الان که این صحبتی که شما دارید میکنید غیبت هستش. تو نماز اول وقتش هم که همیشه تاکید داشت، وقتی بازار میرفتیم میخواستیم یه خریدی بکنیم، از آن که میگفتن میگفت بریم نمازمونو بخونیم بیایم ادامه خریدمونو بکنیم، میرفتیم نمازو میخوندیم ادامه خریدمونو انجام میدادیم. و وقتی بچه‌ها بزرگتر شدن قرار بود بریم خرید کنیم، گفتم نمازمونو بخونیم بعد بریم، الان بریم شما میخوای تو بازار بگی بریم نمازمونو بخونیم، بچه‌ها بخوایم بریم خیلی اذیت میخوام بکنن، بعد نمازمونو میخوندیم برای خرید میرفتیم بیرون.
همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بود.
شهید قاسم غریب خصوصیات برجسته‌ای داشتند که وقتی مهمون خانم حسینی بودیم واقعا با عشق از این خصوصیات همسرشون یاد می‌کردن.
خیلی پر جنب و جوش بودش همسرم، از اینایی بود که اصلا روزایی که بیکار بود دوست نداشت تو خونه آروم بشینه، میگفتش آره بریم بیرون از قم، بریم بیرون یه دوری بزنیم، و روستاهای اطراف قم میرفتیم برای تفریحمون. مسافرت خیلی دوست داشت، ولی من میگفتم بچه‌ها تا وقتی کوچیک هستن من دوست ندارم خیلی مسافرت برم، بچه‌ها تو راه اذیتمون میکنن، ولی موقعیت پیش میومد همش میگفت بریم مسافرت، ولی من خب میگفتم بچه‌ها کوچیکن الان اذیتمون میکنن، و همش بهش میگفتم ما تنها سفری که همیشه میریم یا مشهد یا شمال خونه مامان سینا، دیگه جای دیگه ما نمیریم. و فقط یک بار پیش اومد به غیر از این دوتا سفر، سفر اصفهان برامون پیش اومد بریم، اونم فقط به خاطر اینکه ایشون باید میرفتن اونجا به خاطر کارش، یه دو روز کار داشت میخواست بره، گفتش آره دو روز کار هستش موقعیت پیش اومده میخوام برم، بعد دیگه مامان با ایشون رفتیم دو روز اونجا بودیم و خیلی سفر خیلی خوبی بود و خیلی بهمون خوش گذشتش. یکی از موردایی که آقا مهدی خیلی تاکید میکرد بحث ولایت مداریشون بود، هر وقت تلویزیون صحبتهای آقا رو میخواست پخش بکنه بچه ها میدونستن که دیگه نمیتونم به بابا بگم من میخوام کارتون نگاه کنم و یه برنامه خاصی نگاه کنم، و میدونستم که تلویزیون الان متعلق به باباست، بابا باید نگاه کنه، و ایشون میزدن صحبت‌های رهبر رو گوش میکردن و بچه‌ها هیچ صدای دیگه تو خونه نبودش، چون میدونستن بابا خیلی دوست داره گوش کنه با دقت، و گوش میکردن و عمل میکردن. قبل از شهادتشون یه سفر 3 روزه به سوریه برای شناسایی داشتن، وقتی رفته بودن سفر برگشتن گفتن آره خیلی دوست دارم دوباره برم سفر سوریه، ولی آقا هنوز به ماها اجازه ندادن، هر وقت آقا اجازه بدن مطمئنن من جز نفرات اول هستم که میرم.
که دست مهربونش مثل دریا تو کبیره، رهبر قبیله اش مردی از نسل قدیره، ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمونو بسته بودیم. ما که دست روشن مهر رو سر کشورمونه، تن به ظلم شب نمیدیم چون علی رهبرمونه.
خانم حسینی همسر شهید مدافع حرم قاسم غریب فراز و نشیب‌های زیادی داشته، باید میپذیرفته که با کسی ازدواج کرده که هر لحظه باید منتظر یه اتفاق تازه باشه.
سال 90 همسرم یه ماموریت شمال غرب داشتن رفته بودن، این ماموریت شمال غربو که رفتن تقریبا 11 نفر از دوستانشون اونجا شهید شدن. وقتی ایشون برگشتن گفتن خانم اونجا شرایط شهادت برای من پیش اومده بود، 11 تا از دوستام که شهید شدن، تیرایی که طرف من می اومدن، یه لحظه که یاد تو و بچه ها افتادم، دیدم نمیتونم از شما دل بکنم و چهارقل بر خودم خونده بودم که تیر به سمت من میاد به طرف من نخوره که من بخوام شهید بشم و از شما اونجا دل نکندم. وقتی همسرم اینو برای من تعریف کرد، از اون روز به بعد شهادت برای من یه چیز غیر ممکن شد. گفتم شرایط اگه برایش هم پیش بیاد شهادت، ولی خب نمیتونه از من و بچه ها دل بکنه که شهید نمیشه. واقعا خیالم دیگه از سال 90 راحت بودش. سال 91 بود، ایشون اطراف تهران یه ماموریت کاری رفته بودن که تیر پنتبال به چشمشون میخوره، از ناحیه چشم چپشون مجروح میشن. وقتی میرن بیمارستان صبح جمعه صبح به من تماس میگیرن، میگن آره دفترچه بیمه و خانم بیار تهران، من چشممو باید عمل بکنم، تیر پنتبال خورده. من فکر میگم چیز خاصی نیست. از اینکه انقدر آرامش داشتم خودم تعجب کردم، گفتم یه زیارت عاشورا بخونم که ان شاءالله مشکلی پیش نیاد. از این آرامش خودم خیلی تعجب کردم. رفتم با برادرم تماس گرفتم، بچه‌ها رو گذاشتم خونه مامان، با برادرم رفتم تهران بیمارستان که ایشون اونجا بودن. رفتم تو اتاقشون، دیدم چشمش بسته بود، دیدم خیلی میگه میخنده، خیلی شاد بود. بعدش پرستار که اومدش تو چشمش قطره بریزه، چشمندش که برداشت، دیدم توی چشمش قرمز قرمز، دور چشماش کبود، خیلی وحشتناک. از ترسی که داشتم شروع کردم به گریه کردن. گفتش خانم چرا گریه میکنی؟ گفتم آخه چشمت خیلی افتضاحه. بعدش گفتش گریه نکن، الان اطرافیان هم تختیه بغلن فکر کنم من چیزی به شما گفتم شما رو ناراحت کردم. گفتم آخه چشمت نمیدونی چرا اینجوریه؟ بعدش گفتم عمل میکنن چیزی نیستش، درست میشه. تقریبا دو روز اونجا بودن، عملشونو که کردن در حدی بودش که این قرمزی چشمش برطرف شده بودش، ولی خب چشم شبکیه چشمشون آسیب دیده بود، پاره شده بود و بینایی نداشتن. و بعد از اون دو سه بار دیگه عمل داشتن. وقتی عمل داشتن، چون بچه‌ها کوچیک بودن، من نمیتونستم برم اونجا باشم و محیطش جوری بود نبود که من برم، و دوستان خیلی خوبی که داشتن کنارش میموندم. و هر روزایی که عمل داشتن، من چون تو خونه نمیتونستم بشینم، میرفتم حرم حضرت معصومه و بچه‌ها، میرفتم اونجا موقع عملشون براشون دعا میکردم و به بچه‌ها همش میگادم، گفتم بابا عمل داره بچه براش دعا کن که چشمش خوب بشه. تقریبا سه سالی بود همسرم چشمش اینجوری بودش. یه روز بهش برگشتم گفتم شما دعا میکنی چشمت خوب بشه؟ چه نذری کردی برای اینکه چشمت خوب بشه؟ گفتش نه من اصلا دعا نمیکنم. گفتم واقعا تو دعا نمیکنی؟ گفت نه، همین که من که شهید نشدم، همین که یه چشممو در راه خدا دادم خیلی راضیم. دوباره این حرفا رو میزد، من میگفتم خدایا این دیگه
بر توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
بر توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
آسمون بال فرشته رو زمین تب پریدن، شور پر کشیدن از خود شوق تا خدا رسیدن، دلتون پنجره ای که روشن از مهر و یقینه، عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه،
عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه مهمون خانم حسینی، همسر شهید مدافع حرم قاسم غریب هستیم.
دو سالی بود که چشمش اینطوری بود. وقتی شمال که میرفتیم به خاطر رطوبت هوا چشمش دیگه اذیتش نمیکرد، اون خارش رو نداشت، همش به من میگفتش چیزه بریم برای زندگی اونجا، اونجا خیلی چشمام اذیت نمیکنه. بعد بهشون گفتم بس شما برو شمال یه چند ماه اونجا باش، موقعیت کاری اونجا ببین چجوریه، اگه میتونی اونجا باشی بعدش ما بیایم اگه تونستی. بعد میدونستم ایشون به جز یگان صابرین جای دیگه نمیتونن خدمت بکنن، چون به خاطر شرایط کاری که یگان داشت، ماموریتایی که داشتش، ایشون هم دوست داشت فقط جایی باشه که همونجوری که تو وصیت‌نامه‌شون نوشتن، جایی باشه که شرایط سختی کارشون خیلی زیاد باشه که پولی که میگیرن از اون کارشون حلال باشه. ایشون که رفتن شمال، سه ماهی که شمال بودن تو سپاه که بودن کار اداری بود، اصلا راضی نبودن و من گفتم شاید برگردن، ولی از اونجا رفتن تو سپاه یگان تکاور سپاه نینوا. اونجا که رفتن